بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بعد از بحث هایی که شد به این نتیجه رسیدیم که علم برای قاضی حجت است و از طرقی است که می تواند به او استناد بکند برای قضا، اعم از این که علم علم حسی باشد و یا حدسی باشد. مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارند، این مطلب مطلب حقی است، ما هم قبول داریم و نظر مبارک امام هم همین بود که ازشون سوال شد آیا قاضی به علم میتواند عمل کند، همین پاسخ رو دادن و توجیهش رو امروز عرض میکنم. عبارت مرحوم سید اینه، فرمود نعم یمکن ان یقال ان الجواز مختص بالعلم الحاصل من الاسباب العادیه لا الحاصل من الجفر او الرمل او النوم او نحو ذلك. این عبارت مرحوم سید در ملحقات عروه جلد سوم صفحه 32 در ذیل مسئله 42، مسئله 42 از کتاب القضاء در اواخر مسئله در ذیل مسئله این عبارت رو دارن. استدلال کسانی که قائل به این هستن که به علم میشه عمل کرد مطلقا، استدلال کسانی که قائل به عدم هستن، اینا رو نقل میکنه. خود ایشون هم جزء کسانی است که میگه طبق مشهور حتی اجماع ادعا میشه که قاضی میتواند به علمش عمل کند مطلقا، منتها این عبارت رو آخر فرمایشون دارن که یمکن ان یقال ان الجواز، این که میگیم قاضی جایز است به علم خودش عمل کنه مطلقا، چه علم حسی باشد چه حدسی، میتونیم بگیم یمکن ان یقال که جواز مختص است به علمی که حاصل میشه از اسباب عادی، نه علمی که از راه‌های غیر متعارف. اسباب عادی یعنی علمی که از یه طرق متعارف، از جمع یک قرائن، امارات، شواهدی انسان علم پیدا میکنه و این به جوری است که اگر به جای قاضی یه نفر دیگه باشد اونم همین علم براش حاصل میشه. اگر جمعی تو محکمه نشستند و قاضی قرائنی که براش جمع شده رو میخونه، میگه من این آقا رو متهم به قتل میدونم و محکوم میدونم میکنم به قتل، قاتل است به این قرائن، جمع قرائنش وقتی مطرح میکنه این جمعی که نشستن میگن درست، برای همه شون علم حاصل میشه. اینو میگیم علمی که حاصل میشه از طرق عادی، یعنی طرق متعارف که به طور عادت برای همه علم‌آور است. پس یه وقت علم علم حسی است که از راه حواس، اون خب بحثی نیست. یه وقت حدسی است، اما اون علم حدسی باید یک قرائنی جمع بشه برای قاضی که از مجموعه‌ها حدس می‌زند یه مطلبی را، این حدس شخصی نباشد، حدس غیر متعارف نباشد، حدسی که حتی موجب تنفر، نمیگیم اتهام، قاضی را متهم بکنه، موجب تنفر نباشه. یه وقت مثلا قاضی میگه که فرض بفرمایید که من خواب دیدم، در خواب به من گفتن فلانی قاتل است، این قابل پذیرش نیست. ممکنه بگه من علم پیدا کردم، علمش هم براش حجت است، اما این علم علمی نیست که بتونه در محکمه بهش استناد بکنه. فرض بفرمایید اینایی که پیشگویی میکنن، میان این کولی مولیا یه حرفایی میزنن، میان برای قاضی میگن که بله، یه آینه میذارن و یه طرفو میشونن و دزد میخوان پیدا کنن، میگه بله یه نفری که میاد رد میشه اینجوره، این نشانی دارد اینجوره، با این نشانی ها تطبیق میکنن به فلانی، میگن سارق اینه، قاضی هم علم پیدا میکنه. این طریق غیر متعارف. اگر در محکمه بخواد قاضی بگه من از این راه علم پیدا کردم، نه تنها متهم میشه، بسد تنفر ایجاد میشه. از این نحو استدلال در حالتی که عرض کنم که حکم قاضی باید از یک مکانت، از یک احترام بالا، از یک اعتماد، از یک مقبولیت برخوردار باشه. مقبولیت حکم، اعتماد مردم به حکم، اطمینانشون به حکم است که استدلال مورد پسند باشه. همین که میگیم علم از طریق عادی، این عبارتان اخراش، علم از طریق عادی یعنی از طریقی که نوع مردم به حسب عادت برای نوع مردم، از این قرائن علم حاصل میشه. این جور علم رو ما میگیم حجت است. حالا دلیلش هم عرض میکنیم که چرا میگیم این جور علم. اما علمی که از راه مثلا رمل و یه حسابای ریاضی میکند، از اون حسابای ریاضی در میارد که این قاتله، توجه فرمودیم، جفر و رمل و استرلاب و نمیدونم پیشگویی و پیشبینی و روانشناسی و امثال اینجور، استناد به علمی که از این طرق باشد، استخاره کنه. بعضی اصلا خیلی اعتقاد به استخاره دارن، استخاره میکنه که این آقا قاتل هست یا نه، خوب میاد حکمی به مثلا قتلش میده، استخاره این ولو علم پیدا بکنه. ما در این جهت که براش علم پیدا شد بحثی نداریم، میگیم این علم علمی نیست که در محکمه بهش استناد کرد، علم از طریق عادی. دلیلش چیه؟ ما این قید رو از کجا میاریم؟ میگیم که خب علم با همه این ادلهی که استناد کردیم، گفتیم علم مطلقا حسی باشد، قریب به حس باشد یا حدسی باشه، این حجت هست و میتوند بهش استناد بکنه. از کجا این روایات یا ادله در میاریم که این علم باید از طرق متعارف به دست بیاد؟ عرض کنم که میگیم از مجموع ادله ما اینجور استفاده میکنیم که انصراف دارد از علمی که از طرق غیر متعارف به دست بیاد، از انصراف ادله. اونجایی که قرآن فرماد انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، خداوند امر میکنه به اون پیغمبر که حکم به حق بکن، گفتیم معناش این است که اون چرا حق میبینی، میدونی حقه، علم پیدا کردی این حق است، حکم بکن بر طبقش. آیا این اطلاقش علمی که از خواب دیدن پیدا بشه میگیره؟ که خداوند بفرماد به پیغمبرش اگر خواب دیدی به این که این حق است حکم بکن. این انصراف داره. انصافا میگیم وقتی خداوند به پیغمبرش گفتیم اختصاص ندارد به پیغمبر، حکم الله این است که هر قاضی باید حکم به حق بکنه، یعنی اون چرا حق تشخیص داد، تشخیص باید به طور متعارف باشه، تشخیص باید جور باشد که عرف بپسنده، غیر متعارف نباشه. علم باید علمی باشد که از مجموع قرائنی به دست بیاد که اگر یکی دیگه هم کنار قاضی باشد، دو تا دیگه هم نشستن، برای اونا مطرح کنه، اونا هم بپسندن، مقبول باشد پیش همه. اینجور علم رو ما حجت میدونیم، میگیم ادلم دلالت بر این دارد که به استناد او میشه قضاوت کرد، حجت است. اما علم غیرعادی این ادله او رو نمیگیره، انصراف دارد ادله. علمی که به طور متعارف و همه مردم این علم رو براشون حاصل میشه و وقتی هم براشون گفتی میپذیرن و حکم قاضی مستند به این علم دارای مهانتی، احترامی، اکرامی، تجلیلی، عرض کنم که ابهتی چیزی دارد دیگه، اینجور باید باشد. پس دلیلش هم انصراف ادله است از اون علمی که از طریق غیر متعارف به دست بیاد. عرض کنم که درست. چرا؟ بله هر طریق. بله. ما گفتیم نه، ببینید حسی و غیر حس. درسته. علمی که طریق است. منتها اون علمی را این ادله داره میگه که طریقیتش طریقیت متعارف باشه. چرا؟ انصراف ها میگیم. عرض کنم که بله، یعنی این باید جوری باشد که همه این راه رو قبول دارند. وقتی خطاب میکند که از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، دست دزد رو ببر، من خواب ببینم که این دزدی کرده، دستشو ببرم. از آیه این را انصافاً استفاده میکنم. از خواب علم، من میگم علم پیدا کرده. از خواب دیدن به قول متعارف مشهور است، میگن از پریدن کلاغ علم براش حاصل میشه. صدای کلاغ صدایی کرد، گوه ها دیدی؟ این قرین است. یه کسی عدسه کرد، از عدسه کردن فلانی علم براش حاصل شد. اینا غیر متعارف. میگیم ادله اینجا رو نمیگیره، انصراف داره. و انصافاً هم اینجوریست که اینجور موارد غیر متعارف رو ما نمیتونیم بگیم حکم الله اینه، علم از این راه رو حجت کرده. علم درست حجت است، طریق است، طریق به واقع است، میخواد حسی باشد، میخواد حسی. اما علم محکم پسند، علمی که عرف بپسنده، علمی که متعارف مردم همه قبول دارن اینجور علم را، این چی باشه؟ بله ما هم همین رو میگیم دیگه. ما میگیم حالا بفرما شما بنا اقلا، ما میگیم از خود ادله انصراف دارد به اون طرقی که متعارف، اونا رو میگه، علمی که از این طرق به دست بیاد. اگر علمی باشد از خلاف طریق متعارف به دست بیاد، اصلا این ادله شامل او نیست، ولو حجت باشه براش. ببینید اون که تو ذهن شما هست میگید علم است و علم براش حجت، ما هم نمیگیم حجت نیست، بنابر طریقیت علمش حجته. ادله‌ای که میخواد قاضی را موظف کند به علم عمل کن، میگه به اون علمی عمل کن که متعارفه، ولو اون علمی که برای اون پیدا شده است حجت باشه براش، منتها حجت است برای خودش از نظر شخصی. یه اشکالی هم که نوعاً آیون دارن که میگن، یه بارم مطرح کردیم که چرا در ادله ما یک روایت ولو یک روایت ضعیف وارد نشده که قاضی میتوند به علم عمل کنه. این همه روایات در ابواب مختلف راجع به بیانه داریم، راجع به یمین داریم. عرض کنم که احکام بینات رو بیان میکنه، احکام یمین رو بیان میکنه، روایات متعدد. اما حتی یک دونه روایت که بیاد بگه قاضی میتواند به علم عمل کند، یک روایتی که بیاد بگه علمم یکی از طرق قضایی است که میشه بهش استناد کرد، روایت نداریم. چرا؟ شاید یه بچهش همینه که این مفروق و عنه بوده که علمی که از طریق عادی برای افراد پیدا میشد این بهش عمل میکنه، همه هم میپسند. از به قول ایشو از بناء اقلا بر اینه، این دیگه گفتن نمیخواد. چرا ما بیان در محکمه بگیم آقای قاضی به علمت میتوانی عمل کنی؟ به قول مثل این است که بگیم اون چه در جوی میرود آب است، و این معلوم است که میتوند به علمش عمل کنه. این که روایتی نیامده بگه این مفروغ عنه بوده. همون که در روایت هم داشتیم که گفتیم قانون پیغمبر میگه که کیف اقضی فیما لم اره، تو ذهنش مفروغ عنه بوده است که اون چرا که میدانم که میتونم بهش عمل کنم، تو ذهنش مفروغ عنه. اینجام تو اذهان عرف تو بین مردم این یه فرض ارز کنم که مفروغ عنهیست که قاضی به علمش، هر کسی میتوند، قاضی هم یکی از افرادیست که علم براش حجت هست، منتش همون علم متعارف. بله؟ ها، اونا یه جهت دیگری داره، اونا تو ذهنشون یه بحثی هست و او این است که یک بناگذاری کردن، بر اساس اون بناگذاری گیر کرد. اونا بنایشون بر این است که میگن قاضی این ادله‌ای که میاره باید جوری باشد که ادله او قابل خدشه باشه، برای طرفین دعوا بتونن بگن اینو قبول داریم اینو قبول نداریم. قاضی باید استناد بکند به ادله‌ای که اون ادله قابل نقض و ابرام باشد. خب اگر چنانچه لذا میگن قاضی خودش باید بی‌طرف باشد، باید بره کنار، اونا بیشترن با هم بحث بکنن، چون هر استدلالی که در محکمه میشه اون طرفش میتونه نقض بکنه، میتونه جوابش رو بده. اگر قاضی گفت من علم دارم، طرف خصم میشه قاضی، اون باید بگد علم دو قبول ندارم، این میگه نه قبول داری، نمیدونم. بحث طرفینی میشه بین قاضی و او. از این جهت گفتن که خب قاضی باید بی طرف باشد، نمیتونه طرف خصم قرار بگیره، چون این اصل رو درست کردن که قاضی باید بی طرف باشه و استدلال هایی که در محکمه مطرح میشه باید قابل خدشه هست، بتونن اعتراض کنن، جواب داده بشه، رد بشه، چه بشه، تا به یه جایی برسن. اگر قاضی خواست به علم استناد کند باید اون طرف بتوند بگد علمت قبول ندارم، علمت درست نیست، و اگر این حرف بشه خود قاضی میشه طرف خدشه. این اصل، اصل بی جاییست، اصل بی ربطیست که بگیم استدلالی که در دادگاه میشه باید قابل نقض و ابرام باشد. چی گفته؟ کدوم آیه؟ کدوم روایتی؟ دلیلی براش نیست. بنابراین اونا رو این مبنا علم رو حجت نمیدونن، میگن قاضی برمیگرده از مقام و منصب قضاوت به این که طرف خصم میشه باید بین اونها مباحثه و محاجه بشه. عرض کنم که در روایات متعددی ما داریم که میبینیم بله خیلی خوب، این از کجا در میاریم که از شارع از هر راهی نخواسته؟ این باید دلیل بیاد. دلیلش همون، نه اون وقت دلیلش انحصاره. اونان که این حرف رو میزنن میگن چون از ادله ما انحصار فهمیدیم، میفهمیم منحصر است بین بینه و یمین، غیر او دیگه نیست، بنابراین پس هر حجتی را شارع نخواسته. ما میگیم شارع از طریق معین نکرد ابتدا. در اون آیات کدوم طریق، کی طریق گفتن؟ فرمود که از سارق و سارقه فقط او. اگر اون آیه که انما عقد، روایتی که انما عقدی بینکم بالبینات ولی ایمان نبود، از ما به اون عمل نمی کردیم. ما گفتیم تنها راه همون طرق عادیست، علم است. اینو قبول می کردیم. بعد که شارع اومد حجت کرد بیانه را، میگیم اینم یه چی دیگه، اینم یه طریق، نه از اوت انحصار بفهمیم و بفهمیم پس علم نیست دیگه، طریق نیست. این به عکس قضیه است. توجه فرمودیم. و الان میبینیم که موارد متعددی در محاکم در دادگاه پیدا میشد، نه بیانه هست نه یمی. توجه فرمودیم. بیانه نیست، هستید راه، راهی که به بیانه طریق بشه و اثبات بشه نیست. یه فرض فرمود هواپیمایی سقوط کرده، بخوان برن من علتش چی؟ اینجا بیانه ای در کار نیست که برن با بیانه. اینجا باید از نظر فنی ارجاع بشه به کارشناس های مختلف که برن ببینن نقص فنی داشته یا نه، نقص فنیش چی بوده، علت این سقوط چی بوده. اینا یک تخصص های بالایی میخواد. تو جاده دو تا ماشین با هم تصادف کردن، اینجا بیام دو تا بیانه بیان، دو نفر بیان شهادت بدن که این تقصیر با این بوده یا تقصیر با اون بوده. اینا باید رجوع بشه به کارشناس، امور فنی برن تحقیق بکنن. یه قتل پیچیده‌ای شده، ده جور کار کارشناسی و متخصص و امور فنی باید روش کار بکنن. خب این اموری که میان، کارشناسایی که میان گزارش کار خودشونو میدن، اظهار نظر میکنن، این بیانه است؟ نه. ما نظر کارشناس رو به عنوان بیانه نمیپذیریم تا بگیم شهادت باید آثار و احکام شاهد رو داشته باشد، عادل باشد، نظرش نظر مثلا علم حسی پیدا کرده باشد، از راه حس علم. اینا نیست. به عنوان یک کار علم، تخصص، اظهار نظر علمی ازش ما میخواد. مثل یه مجتهدی که فتوا میده که این شاهد نیست، شهادت نمیخواد بده، فتواست، اظهار نظر. اینم یه مجتهد. بله؟ الان دعوا در محکمه است، ارجاع میدهد قاضی به کارشناس. کارشناس باید نظرشو بیار، قاضی میخواد، نه اینکه خودشون هم چیز کردن. نظر قاضی ارجاع میداد به کارشناس، برن آگاهی، برن پزشکی قانونی، نمیدونم برن فرض کنید که امور فنی دادگستری، فنی پزشکی، امثال اینها باید برن این نظرهای کارشناسی بیارن. قاضی این نظرات رو جمع میکنه، قرائنی که همراهش هست اونا رو جمع میکنه، از مجموع اینا یه علم براش حاصل میشه، بهش عمل میکنه. نه بیانه است نه قسم. مثلا قسم اینجا متعارف نیست. بعضیا هستن تو محکمه قبل از اینکه قاضی بهش بگه مثلا نوبت به قسم برسه، 100 تا قسم میخوره، صد تا قسم میخورد که آقای قاضی والله بالله تالله این تهمت هست به من میزنم، هنوز از نوبت به قسم نرسیده. و اینو بعد حالا میخوام صد تا قسم حالا خورده، وقت بعد بگیم یه قسم بخور، اعتماد به این قسم نیست، نه بیانه هست نه یمین. در این جور جاها راهی جز علم قاضی نیست، علم علم حسی نیست، محسوس نیست برای قاضی، علمیست از طرق متعارف به دست میاد، حدس قطعی میزند و همین حجت هست. و اگر ما بخوام این رو درش رو ببندیم از باب قضا بسته میشه. شاهدش هم این که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام کثیرًا ما امیرالمؤمنین همین جور عمل میشه. توجه فرمودید تو باب 21 از ابواب همون کیفیت الحکم مراجعه بفرمود، بعضی موارد قضاوت های امیرالمؤمنین نقل کرده، یکی روایت ششم این بابه، روایت شش از باب 21 که ابواب کیفیت الحکم همین جلد 27 وسائل صفحه 286 میگه که عن ابی جعفر علیه السلام قال کان لرجل علی عهد علی علیه السلام جاریتان. در زمان امیرالمؤمنین یک کسی دو تا کنیز داشت، فولدتا جمیعا فی لیله واحده، دوتایشون یه شب با هم وضع هم کردن، فولدت احداهما ابنا والاخرى بنتا، یکشون دختر زاییده بود همین امدیشه مثلا، یکشون پسر، همون شبی جا به جا کردن. اون که دختر پیدا کرده بود برد دختر رو گذاشت تو اتاق یا تو گهواره‌ای که اون پسر رو گذاشته بود، پسر رو برداشت گذاشت بر خودش، اختلاف شد، هیچ کس هم خبر نداره. فعمدت صاحبت البنت فوضعت بنتها فی المهد الذی فیه الابن و اخذت ابنها، بچه رو دختر رو گذاشت جای اون پسر، اون پسر بچه رو برداشت. بعد اختلاف شد، اومدن پیش امیر المؤمنین علیه السلام، فتحا کما عرض کنم که الى امیر المؤمنین فامر ان یوزن لبنهما، حضرت دستور دادن که شیر این دوتا خانم رو وزن کنید. و قال ایتهما کانت اثقل اثقل لبنن فل ابن لها، شیر هر کدام سنگین تره از نظر وزن پسر مال اونه. خب این کارو کردن، دیدن که شیر این جاریه سنگین تره مثلا نسبت به او، و حکم کردن که این بچه پسر مال اونه، اون یک دختر مال اونه. این یه قضاوت امیرالمومنین. خب اینجا از باب علم غیب بود، قطعا اینجور نیست. از باب تشخیص یه امر طبی امیرالمؤمنین این از نظر علم خودشون فرماد که لبن مال پسر وزنش ثقیل‌تره از لبنی که مال دختر، همین زن اگر دختر بزاد چیزش کمتره، شیر سبکتره، اما حالا پسر زاییده لبنش ثقیل‌تره، چون اون باید رشدش قوی‌تر باشه، قدرتش قوتش، چیز شیری هم که برای او تهیه میشه آماده میشه مطابق خود اون بچه‌ای که متقاضی شیر هست براش شیر خلق میشه. خب اینو حضرت از نظر طبی، از نظر علم طب تشخیص دادن، این یه مطلب. بعد تشخیص دادن که این زن شیرش سنگین تره، حکم کردن که پسر مال اینه. این از باب چی؟ از هم باب علم عادی. بعضی آقایون میگن این علم حسیه. کو علم حسی؟ علم حسی این است که آدم ببیند این بچه از این زن به دنیا آمد، میگیم این بچه مال اینه، این حسیست. یا مثلا فرض بفرمایید که خود این زن بگه این بچه از من به دنیا آمد، از قولش اعتماد پیدا کنیم شنیدیم از قول مادر یا پدر که این بچه مال من، اما اینکه این شیر سنگین تره حسی است، وزنش سنگین تره، اما اون وقت حسن فهمیم این پسر مال این زنه یا حدس میزنیم. از سنگین بودن لبن علم پیدا میکنیم، حدسن که بچه پسر مال اینیست که شیرش سنگین تره. پس با علم امیرالمومنین عمل کردن، علم هم علم عادیست، علمیست همه اینا که شنیده بودن، گوش دادن، حاضر بودن، همم تصدیق کرد، حکم داد به علم، علم حدسی نه حسی، منتها از طریق متعارف. متعارف فرمود لبن راجب چیز پسر سنگین تر است از لبنی که اون از نظر علمی پذیرفته شد. نه ملازمه به این معنا که خب یعنی از نظر طبی تشخیص داده شده اینجور، همین دیگه، این حدس میزنه. بله اما حدس میزنه نه حس. حس عرض کردم؟ بله خب آیه همین دیگه. نه ببینید حس یعنی از راه حواس، از راه حواس یعنی یا با چشم ببینیم یا با گوش بشنویم یا لمس بکنیم، هیچ کدوم اونا نیست. حسیه به این معنا که علم حاصل شده، بله ما میگیم علم، اما علمیست که از مبادیش حسیست، بله از مبادی حسی، از یه مبادی حسی آدم حدس میزنه. بگیم حالا قریبه به حسم باشد، شاید مثلا قریبه به. بله بله به نظر منم حدس. حالا یه روایت دیگر عرض کنم که نهم این باب، ملاحظه بفرمایید، میگه توفا رجل علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام و خلف ابنن و عبدا. یه کسی در زمان امیر المؤمنین از دنیا رفت، یه پسر ازش مونده بود و یک عبد غلام، این دوتا هم سنم بود. عرض کنم که کسی هم اطلاع نداشت، مثلا تو شهر غریب بوده، فقط یه پسر همراهش بوده، یه ابنه مرد. فردا غلام ادعا کرد من پسر او هستم و او ابنه و غلامه. غلام میگفت بابا والا بلا ابن، میگفت من پسرم اون غلامه. بالاخره اختلاف شد. ابن عرض کنم که یه پسر ازش مونده بود و یک عبد. عبد میگفت من ابنم، پسر او منم، اون غلامه. اون میگفت نه من ابنم، اون غلامه. نزاع شد. اومدن عرض کنم که پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت اینجوری عمل کردن، دستور دادن که امر علیه السلام ان یثقب فی حائط المسجد ثقبین، دو تا سوراخی تو دیوار در آوردن، فرمود این دو تا سراشنا بخونن تو دیوار، تو این سوراخ که این طرف رو دیگه نمیبینن، هر کدام سراشنا کردن تو دیوار تا گردن. ثم امر کل واحد منهما ان یدخل رأسه فی ثقب ففعلا، ثم قال یا قنبر جرد سیف، به قنبر فرمود شمشیر رو برهنه کن. مخفیانه بهش فرمود دستور میدم عمل نکن. اینو مخفیانه بهش فرمود عمل نکن. اشار الی لا تفعل ما آمرک به. بعد با صدای بلند فرمود اضرب عنق العبد، گردن عبد رو بزن. یه وقتن یکیشون سرشو کشید بیرون. فرمودن این عبد. اون یکی که ابن بود با کمال اطمینان خاطر همجور سرش داخل بود در اون سوراخ موند، این یکی یهو گردنشو کشید بیرون، سرش آورد بیرون، فرمود این عبده. ف فنحل عبد رأسه فأخذه امیر المؤمنین و قال للآخر انت الابن. به اون یکی فرمود تو پسری اینه. خب این یه راهی بود. از اینجا شما عرض کنم که علم حسی پیدا میکنید که این ابن است، یا از این که اون یکی گردنشو یهو کشید بیرون، آدم حدس میزند که این عبد باشه. ترسید. توجه فرمودید؟ پس اینم یک راه. امیر المؤمنین به علم عمل کردن. علم عادیست، علمیست که نوع مردم از این اطمینان پیدا میکنن، اطمینان خاطر. علمم علم حدسیست و عرض کنم که منتاش از طریق متعارف. یک وضعیست که هر کسی ببیند میگه این سرشا یه آورد بیرون ترسی، معلوم شه این عبده. علم پیدا میکنه. علم قطعی، بله دیگه، اینجا عمل کردن امیدونم بهش، بله دیگه. اینم یکی. مورد سومم عرض کنم که روایت یا بله یازدهم، اینو نقل میکنن که امرأتین تنازعتا علی عهد عمر فی طفله، دو تا زن سر یه بچه دعواشون بود. ادعت و کل واحدت منهما ولدن لها، هر کدوم میگفتن این بچه مال منه. اون زن میگفت بچه منه، اون یکی هم گفت بچه منه. اختلاف کرده بودن، اومدن پیش عمر، نتونست عرض کنم که حکم بده. فلتبس الحکم فی ذلک علی عمر ففزع فیه الی امیرالمؤمنین، دست به دامن امیرالمؤمنین شد. حضرت فرمودن این دو تا زن را آوردن، نصیحتشون کرد، موعظهشون کرد، ترسوندشون از خدا، گوش نکردن. فاقامتا علی تنازع، رو همون نزاعشون باقی موندن، از نصیحت و موعظه تأثیری نکرد. حضرت فرمود که اعتونی به منشار، یه اره بیارید. یه اره آوردن. خواهد چکا کنید؟ گفتن که یا میرن مامونیم اره برای چی میخواد؟ فرمود میخوام میان این بچه رو دونیم کنم، عدل و انصاف نصف میکنیم، نصفش خود دو تا دعوا دارن، عدل و انصاف اقتضا میکند تنصیف بکنیم، نصف بچه رو میدیم به این زن، نصف بچه رو میدیم به این زن. وقتی آماده یه کار شده بودن که میخواستن، حالا امیرالمومنین که عمل نمی کردن، میخواستن به اونا اینجور وانمود کنن که میخوان بچه رو دونیم کنن، یه وقت یک این زنها صدا دادش بلند شد که الله اکبر، الله الله الله، یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین نکن، من گذاشتم، من از ادعای خودم صرف نظر کردم، الله الله یا ابوالحسن، ان کان لابد من ذلک فقط سمحت به لها، من بچه رو بخشیدم به او، از دعوام گذاشتم. فقال امیر فرمود الله اکبر هذا ابنه، این بچه تو، یعنی اون عاطفه مادری اینجا به جوش اومد، حاضر شد از بچهش بگذره برای اینکه بچه کشته نشه. اما اون یکی چیزیش نبود، حالا بچه هم کشته شد بشه، پس اون مادر نیست. از همین مطلب عاطفه مادری امیرالمؤمنین احساس کردن، علم پیدا کردن که این مادر میشه. این مواردیست که امیرالمؤمنین، ببینید یک روایت از امیرالمؤمنین نقل نشده است که به علم میشه عمل کرد، اما خودشون عمل کرد. پس این که نگفتن قرینه بر این است که مفروغ عنه بوده، همه بهش عمل میکرد. چه علمی رو عمل میکردن؟ اعم از حسی، حسی، اینا همش هیچ کدوم، حالا بعضیش ممکنه حسی باشد، بعضیش هم مورد قطعا حسی است. پس به این جور علم ها عمل میکردن، بنابراین ظاهرا شکی باقی نمیماند. اگر انسان مراجعه کند به روایات قضایای امیرالمؤمنین، به اقوال فقها، اجماع ادعا شده بر اون سب جواهر، از اجماع رو دلیل میگیره و لا اقل از شهرت که قائلا به این که مطلقا جایز است قاضی به علم عمل کند، از اینا که بگذاریم در محاکم فعلی اگر علم عادی را ما صرف نظر ازش بکنیم اصلا راه باقی نمیموند برای قضاوت، در قضاوت بسته میشه. اغلب جاها همین علم است و گفتیم علم باید علمی باشد از طرق عادی، یکی این که باید علم استناد قاضی مطلبی باشد که حکمش اعتماد بیاره، مورد اعتماد باشد برای مردم، دارای مکانت و احترامی باشد، مقبولیتی داشته باشد، همه بپسندن اعتماد بکنن به قول قاضی، و اون وقتی است که به علم عمل کند که علم از طریق عادی و متعارف باشه. این دیگه بحث تمام میشه تا اینجا. فقط یک بحث باقی میموند که انشاءالله فردا دیگه بحث کنیم و از این بحث تمام میشیم. یکی قول اون کسانی که غالب تفصیل بودن، قول اول که میگه قاضی میتواند به علم عمل کند مطلقا، استدلالشو گفتیم. اونایی هم که گفتن جایز نیست مطلقا، استدلالشون رو گفتیم رد شد. قول مفصل که میگه در حقوق الله جایزه، در حقوق الناس نیست، یا به عکس. و یکی هم مرحوم شهید در مسالک چند مورد رو استثناء کرده، گفته حتی اون کسانی که میگن جایز نیست قاضی به علم عمل بکنه، این چند مورد رو قبول دارن، باید بگن در اینجور موارد ولو عقیدش نیست که قاضی به علم نمیتونه عمل کنه، اما در این چند مورد استثناء شده، حتی اونام قائلن که قاضی به علمش میتونه عمل کند. این دو تا بحث انشاءالله فردا تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.